هم دیگه هماهنگ باشن و هم دیگه همخوان باشن، همساز باشن تا بتونه انجام بشه. بانک مرکزی توی این چند باری که اون داده یه دفعه گفت ایده قربان ایده گفت دیگه یه دفعه منتظره که این کار رو باید هماهنگی شروع کنه. اگر یه هفته دو هفته حتی یه ماه دو ماه با تأخیر این کار رو شروع کنن و خوب شروع بکنن بسیار بهتر از اینه که دو هفته زودتر یا یه ماه زودتر انجام بدن.
بسیار.
ولی گرفتاری ها توش زیاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود.
به بانک مرکزی فرصت رو بدید، به بانک مرکزی شما به عنوان وطن ملی این فرصت رو بدید که کار رو با تدبیر و با پختگی کامل شروع بکنه تا
انشالله
اینکه بخواد عجله بکنه و شتابی بکنه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر مظاهری، خدا نگهدارتون باشم. خب با آقای دکتر تماس به مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی صحبت کردیم در خصوص گام‌های ضروری برای واقعی سازی قیمت ارز. همطور که مطلع احتمالاً هستید، آقای ظریف سفر اروپایی رو شروع کرده، به فنلاند رفته، الان در حال حاضر در سوئد هست که به حال اونجا هم در جمع ایرانیان مقیم این کشور صحبت کرده، قراره به نروژ بره و بعدش هم به فرانسه. ببینیم که بازتاب رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای این سفر در سطح دستگاه دیپلماسی چه بوده و دستاوردهایی که این سفر تا به الان داشته یا انتظار میره که داشته باشه چه هست، همراه با آقای دکتر مراد عنادی که اصلا گران مسائل بین الملل هستن. آقای مراد عنادی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و احترام می‌ذارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عنادی. تا به الان چه بازتابی داشته سفر به اروپای آقای ظریف؟
خب این سفر از این با بیشتر داره اهمیت هست که در هفته های اخیر از اینکه آمریکا اعلام کرد که آقای ظریف هم تو فهرست تحریم هست و تحریم شده، یه تصور ایجاد شده بود که دیپلماسی ایران به نوعی دچار لکنت میشه و تعطیل میشه. اما با این طوری که از منطقه شروع شد، از کویت سفری که شروع داشتم و مذاکراتی که داشتم، بعد فنلاند و سوئد، نروژ و فرانسه که شما هم اشاره کردید، داره اهمیت هست که نشون بده که اون چیزی که آمریکایی‌ها در سطح رسانه‌ها تبلیغ می‌کنن و جار و جنجال به راه می‌اندازن در صحنه عمل اینگونه نیست و دستگاه دیپلماسی ایران داره فعالیت خودش رو انجام میده. کشورها هم مایل هستن با ایران گفتگو داشته باشن.
بله، تا به الان دیدارهایی که حالا در فنلاند داشتن و حالا در سوئد هم، حالا از زمانی که وارد شدن تا به این لحظه، چه دستاوردهایی داشته، چه نتایجی داشته؟
این سفر از این با بیشتر در تور اروپایش داره اهمیت هست که در آستانه نشست وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در فنلاند داره برگزار میشه، یعنی چند هفته دیگه این نشست اونجا برگزار میشه، چون این سفر الان هست و همینطور در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دیپلماسی چند جانبه و گفتگو تلاش داره وضعیتی رو که آمریکا در قالب فشار حداکثری داره دنبال میکنه رو تا حدود زیادی خونسا کنه و در واقع از این باب داره اهمیت. و از طرف دیگه از اروپایی ها مطالبه جمهوری اسلامی ایران رو به جد داره مطرح میکنه که اگر اروپا میخواد اقدامی انجام بده، فرصت همینطوری داره تحلیل میره و کم میشه، بنابراین این استیک و بحثایی که در این خصوص هست بایستی به جد عملیاتی بشه و دوره گفتار درمانی دیگه تمام شده و اگر اروپا قرار هست اقدامی انجام بده باید انجام بده. و چون انتهای این سفر هم به پاریس ختم میشه، با توجه به پیشنهادی که فرانسه داد و اخیراً هم مشاور آقای مکرون به ایران اومد، بعد آقای عراقچی رفت فرانسه، رایزنی هایی که در این چارچوب هست برای نجات برجام و فعال کردن این سکس که به نوعی فرانسوی ها در واقع موتور محرکه و دنبال اون هستن، به نظر میرسه که آقای ظریف تلاش داره که این فرایند رو یه مقداری تسریع کنه و جدیت جمهوری اسلامی ایران و مطالبه جدی ایران رو با آنها بگه و از طرف دیگه بهشون توجه بده که اگر این اقدامات صورت نپذیره گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران حتما عملیاتی میشه که 14-15 شهریور بایستی در واقع زمانش باشه.
بله برجام اشاره کردید که میخواستم در موردش هم باهاتون صحبت بکنم. حالا اشاره کردید گفتار درمانی به پایان رسیده و خواست یا از دستور کارهای آقای ظریف هم این بوده که تأثیری بر روی تعهدات برجامی اروپایی ها داشته باشه و از جمله فعال کردن این سیکس. اگر که تا به الان بخوایم مواضع رو بررسی بکنیم و بعد از سفری هم که حالا به حال تا این لحظه آقای ظریف داشته، آیا میشه شواهدی رو مشاهده کرد بر این که این انتظاری که ما داریم برآورده بشه؟
ببینید بعد از اینکه ایران کارش تعهدات برجامیش رو شروع کرد، اولیش در 18 اردیبهشت بود و دومیش هم در تیر ماه، به نوعی در اروپایی ها توجهشون به این جلب شد که جمهوری اسلامی ایران مصمم هست در اینکه اگر اروپا به تعهداتش عمل نکنه ایران هم نیازی نمیبینه که همچنان به تعهداتش عمل کنه، کما اینکه این حق رو ماده 26 و 36 برجام به ایران داده. بنابراین جمهوری اسلامی ایران وارد این مرحله شد. اونها بلافاصله اعلام کردن که یه نشست فوق‌العاده میذارن و تلاش دارن که این سیکل رو فعال کنن. حتی صحبت این شد یه 15 میلیارد دلاری بهش تزریق بشه، اما بعد باز مشمول مرور زمان شد، یعنی عملا خروجی لازم رو نداشت. حتی رئیس آلمانی این سیکل هم استعفا داد. مجموعه اینا نشون میده که هنوز اون خروجی لازم رو ایران دریافت نکرده و نارضایتی ایران جدی هست، مبتنی بر واقعیت هست، چون ایران انتظار داره اروپا در عمل نه در شعار کار خودش انجام بده. بنابراین این رایزنی ها و این گفتگوهای رو در رو فیس تو فیس میتونه به اروپایی ها این توجه رو بده که اگر باز هم بخوان در واقع به همین روند اعلام بدن، قطعا ایران گام سوم رو در 5 سپتامبر 14 شهریور برمی‌داره.
بله این سفر اروپایی تا الان واکنش از سفر آمریکا داشته یا نه؟ چون آقای ظریف هم گفته که تحریم‌های آمریکا که من اون تروریسم اقتصادی میگم بر من بی اثر بوده، حالا در اروپا مشغول رایزنی هستم. واکنش هم داشته؟
واکنش بله، در مصاحبه‌ای که خود ایشون با شبکه‌های آمریکایی داشته و همچنین نشستی که در شورای امنیت برگزار شد و پومپئو اومد و بحثایی رو که سعی کرد علیه ایران مطرح کنه که تحریم‌های تسلیحاتی داره به پایان میرسه و ما بایستی در واقع تدابیر بیاندیشیم، نتیجه‌ای دریافت نکردن. مجموعه اینها هم در مطبوعات آمریکا هم در رسانه‌های آمریکا بازتاب داشته، نشون میده که و مصادف شدن این قضیه با در واقع آزاد شدن کشتی ایرانی گریس وانی آدریان که الان حرکت کرده به سمت یونان، نشون میده که فشار حداکثری آمریکا بیشتر در سطح تبلیغات هست و این چیزی که ترامپ مرتب تکرار میکنه ایران آماده مذاکره هست، مرتب من جواب داده، اصلا اینطوری نیست و در واقع اون چیزی که اونها میگن با واقعیت خیلی فاصله داره.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر عنادی،
متشکرم،
خدا نگهدارتون باشه.
وقتتون بخیر.
با آقای دکتر مراد عنادی از سنگران مسئله بین الملل در خصوص بازتاب سفر ظریف اروپا صحبت کرد. ممنونیم از همراهیتون با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. من تو این فرصت استفاده بکنم و خدمت شما اعلام بکنم که اپلیکیشن ایران صدا وجود داره که شما میتونید اون رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و به این ترتیب امکان اینکه برنامه‌های مورد علاقتون رو از این شبکه بشنوید براتون مهیا میشه. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت کنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. 1035 شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید از فرصت‌ها و بهره‌مندی همه از آن به عدالت رفتار شود، از انحصاری شدن فرصت‌های نظیر معادن که در اختیار عده‌ای خاص در کشور است انتقاد کرده. اما سوال اینجاست که چی شد که این فرصت‌ها در انحصار گروه خاصی قرار گرفت؟ آیا بسترها برای اینکه عموم مردم بتونن از امکانات عمومی، فرصت‌ها و مواهب الهی در حد توان و استعداد و تلاش خودشون استفاده کنن وجود داشته؟ آقای حسن حسین قلی رئیس کمیته سربروی خانه معدن ایران هم برمزن و آقای محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس با این دو بزرگوار درباره این موضوع صحبت میکنیم. آقای حسین قلی سلام.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای کاظمی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و مهمان گرامیتون. من فقط عذرخواهی میکنم که امکان صحبت هم خیلی کم هست در اصطلاح،
یعنی 7-8 دقیقه که میتونی حداقل با اون
باشی.
خیلی
کم برای یک صحبت کنید که من
خب پس بزنین از فرصت استفاده بکنم. آقای کاظمی شما به ما بگید که واقعا این فرصت ها در انحصار گروه خاص هست اونطور که آقای اژه‌ای گفتن، و اگر اینطوره چرا این بستر که به هر حال قانونگذار میتونه یکی از مهمترین مؤلفه ها باشه برای اینکه بستر رو برای عموم مردم فراهم بکنه، چرا فراهم نشد تا مردم همه به عدالت بتونن از این فرصت ها استفاده بکنن؟
من سر نظر جای محسن اجی رو کاملا تایید میکنم. در این کشور متاسفانه به دلایل مختلف این امکانات به تساوی در اختیار همه مردم نیست. البته خب کارهای تخصصی علی‌القاعده به عهده افرادی که صاحب فن و نظر و کارشناس هستن بایستی واگذار بشه، اما تو بحث معدن که حالا به خصوص آقای محسنی مطرح کردن، با توجه به اینکه معادن به اعتقاد من و حالا یک نظر فقهی هم هست که جزء انفال هست و متعلق به عموم مردم هست، و اگر معدنی که انفال هست به هر حال منافعی ازش استحصال میشه، این منافع باید حتما بین در اختیار دولت باشه.
خب چرا این اتفاق افتاده؟ دلیلش چیه؟
واقعش اینه که به نظرم هم سازوکارها غلطه، هم قوانین ناقصن، و هم این که ما غفلت کردیم. ببینید حالا آقای حسین قلی هم احتمالا شاید با ما هم نظر باشن. مثلا در حوزه خود انتخابیه خود بنده ما معادنی داریم که گاهن حتی در حوزه حفاظت شده هم قرار داره. این معادن سالهاست در اختیار یک بخش خصوصی واگذار شده. طبیعیه که آنچه که از این کوه‌ها و از این معادن استحصال میشه متعلق به همه مردم اجالتاً در این حد که مردم منطقه بتوانن از منافعش استفاده کنن و سود ببرن، در این حد ما باید انتظار داشته باشیم. این هم انجام نمیشه. معمولاً معادن رو اشخاص حقیقی و حالا بعضا حقوقی واگذار میکنن و مشخص نیست که چه نظارتی روی درآمدهای این معادن هست و دولت چه اقداماتی جهت جذب منافعی که بخش خصوصی از این معادن استفاده میکنه و دست میاره.
آقای کاظمی من برمیگردم بیشتر راجع به اینکه کی بالاخره مسئولیت اصلی برای این موضوع داره و
مسئولیت متوجه دولت و در واقع نظام قانونگذاری ماست که شاید بند بپذیرم که بر ما مجلسی همین انتقاد وارده و کمیسیون مربوطه. ما حالا صرفا بحث معادن نیست، بسیاری از مسائل کشور به صورت رانت و ویژه‌خواری در اختیار باندها و جریانات خاصی است. اصلا این روزها بحث دارو رو شنیدین، یا نیاز مرغداری ها و گاوداری های کشور به وارداتی بلد. مثل کنجاله دارو،
یعنی هیچ موردی نیست که وارد بشیم بهش و از این مسائل درش نبینیم.
وارد بشیم و این مسائل این اختصاص ماده نداره. من واقعا سیستم و جریان رو در واگذاری ها بسیار غلط و غیر صحیح میدونم، و به خصوص چون خودم درگیر این مسئله تو منطقه هستم و مراجعات مردم هم نمایندگان در این زمینه زیاد هست، معتقدم یک سازوکار دقیقی بایستی برای این مسئله حاکم باشه.
حالا ببینیم که بعد میگردم آقای کاظمی بهتون، اگه لطف کنید چند دقیقه دیگه با ما همراه باشیم، من میخوام راجع به این سازوکارهایی هم که شما میگید باهاتون بیشتر صحبت بکنم. نظر آقای حسین قلی رو بشنوم در این باره. آقای حسین قلی، شما رئیس کمیته سربروی خانه معدن ایران هستید، از نزدیک دستی بر آتش این موضوع دارید. فکر میکنید که این بی‌عدالتی ها اگر شما هم قبول دارید و این که انحصاری شده در واقع استفاده از فرصت های از جمله معادن، دلیلش چیه و باید چه با کرد برای این موضوع؟
من خدمت آقای کاظمی عرض و ادب و احترام دارم، ولی من چند تا توضیح میدم خدمتتون، ممکن توضیح من خود طولانی باشه، ولی خب تعامل بفرمایید. ببینید
ما که مشکلی نداریم آقای کاظمی، عجله میخوام برم. حالا آقای کاظمی هر جایی که آقای کاظمی دارن صحبت میکنن، آقای حسین قلی هر جایی که فکر کردید که اختلاف نظر دارید خواهش میکنم ورود بفرمایید.
باشه، من منتظرم وقت جلسه بشم.
باشه، یه 3-4 دقیقه دیگه در خدمت.
آقای حسین قلی فقط بلندتر صحبت کنید، من چون نمیشم واسه.
بله، الان دوستانم تقویت میکنن. آقای حسین قلی بفرمایید، خواهش میکنم.
حدودا 97% معادن ایران در دست بخش خصوصیه، 3% در دست بخش دولتیه، 85% اشتغال معادن توی بخش خصوصی و اسمیا هستش.
بخش خصوصی اون واقعی دیگه منظورتون؟
بخش خصوصی
حالا غیر از اسمیا که حتما واقعی.
از این تعداد، از این مثلا 6000 تا معدنی که وجود داره، پس 97%ش دست بخش خصوصی، دست مردمه، 3%ش دست بخش دولتی و یا خصولتی ها هستش.
خب
اون بحثی که آقای اژه‌ای میفرمایند اصلا مربوط به این 6000 تا معدن نمیشه، مربوط به همون چند تا معدنی هست.
آقای حسین قلی، اتفاقا بحث من همینه که این معدن چرا دست شما هست و چرا فقط بخش خصوصی محدودی میتونه از این معدن استفاده کنه؟
نه اصلا محدودیتی نه،
بحث سرمتی که در اختیار خود شما هست در ملایر رو اشاره میکنم، بحث شفافسازیش مسئله نیست. من عرضم اینه که اگر آقای حسین قلی مجوز استفاده از معدن سرمک رو در شهرستان ملایر من داره، منافعی که از این معدن استحصال میشه علی‌القاعده بایستی به دولت برگرده. اصلا شما مقصر نیستید، من مقررات رو ناقص میدونم.
شما که قانون رو قبول دارید
که اگر درآمدی از این معدن استحصال میشه حداقل برای مردم منطقه، بله بخش خصوصی الان.
نه شما قانون قبول دارید یا نه؟
نه خب آقای کاظمی که اول گفتن که ضعف قانون داریم.
اگر قراره که
عرضم اینه که وقتی که آقای حسین قلی برای نمونه معدنی رو دولت بهش واگذار میکنه، بایستی نظارت کنه که این معدن چقدر درآمد داره و مشخص بشه که این درآمدها بخش قابل توجهش برای اجالتا مردم همون منطقه که صاحب اون معدن هستن استفاده بشه. بحث ما مشکلات قانونیه. اتفاقا خودم بارها این مسئله رو با مقامات بالاتر مطرح کردم که اگر معدن رو من انفال میدونم، پس این نتیجه استحصال این معادن و برداشت از این معادن باید به خود مردم برگرده، نه به جیب بخش خصوصی و اون فردی که مجوز و پروانه بهره برداری از این معادن رو داره. ممکنه شما الان بفرمایید که ما مالیات میدیم، من معتقدم کافی نیست، مالیات باید پرداخت بشه، اما باید یک نظارت عامه از ناحیه دولت باشه که درآمد این معادن برای همه مردم ایران باشه. حالا ما نمیگیم مردم منطقه، حالا مردم ایران، مردم منطقه، بالاخره بایستی وقتی که یک کوهی، یک معدنی متعلق به همه مردم، همه مردم ازش منتفع بشن.
بله بفهمید.
در مورد هم معادن وجود داره هم نفت وجود داره که
بله، ولی حالا راجع معادن صحبت بکنیم. آقای حسین قلی،
الان نفت در اختیار دولت ما هیچ مشکل نداریم.
مثلا خوزستانی ها باید بگن آقا این پول نفت رو بیاریم بدیم ما، یه بخشیش رو ما اونجا هزینه کنیم، که غلطه. اما در مورد معادن
کجا هزینه میشه آقای حسین قلی؟
اجازه بدید. در مورد معادن
نفت الان برای همه کشور هزینه میشه، من دارم میگم درآمد معادن هم باید برای همه کشور هزینه
میشه. خب همینطوره. الان جناب کاظمی، الان در حال حاضر شما میدونید ما چقدر حقوق دولتی میدیم؟
ما حقوق دولتی عرضم اینه که شما مالیات پرداخت میکنید.
نه ما حقوق دولتی میدیم،
درآمد رو به دولت بر نمیگردونید.
نه اشتباه میکنید شما. نه شما اشتباه میکنید.
نه اشتباه،
ما مالیات افزوده میدیم. الان ما 9% فروشمون رو مالیات افزوده میدیم.
اون بله، اون افزوده است که همه تولید کننده ها و فروشندگان در کشور این 9 درصد ارزی افزوده رو از مردم میگیرن میدن. تازه اون
ما که معدن هستیم اگر میخوام این پروانه اکتشاف بگیریم برای یک جایی کیلومتر 10 میلیون تومان بعد به دولت بدیم. بعد اگر
همه معدن اینها، آقای حسین قلی، همه اینها 1% درآمد معادن نمیشه. 1%
اجازه بدید من توضیح بدم. آقای کاظمی،
ما بایستی آنچه را که شما از معدن سرمرگ مثلا میفروشید برای نمونه حتما باشی به دولت برگرده. بله هزینه ها و اون به حساب حق و سهمی که معادن بعد باید برداشت کنند و کسانی که پروانه بهره برداری دارن، اینو ما معتقدیم. بله اون کسی هم که زحمت میکشه و اکتشاف میکنه، بهره برداری میکنه، حتما باشی سهم قابل توجه بره. خب بره. اما عمده منافع و درآمد معادن باشی مثل نفت که شما اشاره کردید، مثل نفت خزانه برگرده.
خب داره داده میشه آقای کاظمی. شما اطلاع دارید ما چقدر حقوق دولتی پرداخت میکنیم و این حقوق دولتی به جیب دولت میره؟
شما مالیات و عوارض برخورد.
نه عزیز من، فرق داره. اصلا شما اطلاع ندارید مثل این که ما
شما اطلاع نداریم. من یک حقوقدان هم، من حقوقدان مسلطم به مسئله.
آقای کاظمی، ما جدای از مالیات و عوارض یک حقوق دولتی جدا میدیم.
بله همه تولید کننده این حقوق رو پرداخت میکنن.
نه دیده من، نه اشتباه میکنید.
ولی تولید کننده ما محصولی رو وارد میکنه، تبدیل میکنه.
نه عزیز من، این فقط مخصوص معادنه.
اما شما معادن متعلق به مردم رو برداشت میکنید، حالا یه حقوق عوارض گمرکی، عوارض دولتی رو هم پرداخت میکنید.
نه اشتباه میکنید شما. اصلا معادن یک پولی رو بابت حقوق دولتی که تا 10% قیمت ماده معدنی سر معدن هستش به دولت پرداخت کنن.
خب قبول دارم 10% آقای حسین قلی،
اجازه بدید.
90%
آقای کاظمی
میره دیگه.
آقای کاظمی شما میخوای نتیجه بگیری یا میخوای فقط حرف خودت بزنی؟
من به کارم، من به مقررات مسلطم آقای حسین قلی. توضیح
شما تقریبا نظر من نداره. من الان میگم حقوق دولتی همون مالیاته.
نهایتا 10% 20% فرض میکنید شما از درآمد و اون که احتسال میکنید به دولت پرداخت
کنید. فکر کنید بعد چقدر بدم به دولت؟
خصوصی میره. یعنی بعد از محسن بسیار بحث مستوفا و قابل توجه.
نه اصلا اینجوری
اگر ما معتقدیم که معدن، معادن هم مثل نفت و ایسی درآمدها و به حساب درآمدش به مردم پرداخت بشه و به خزانه وارد بشه، ما داریم میگیم سازوکا رو باید تغییر بدیم. بله شما الان بر اساس مقررات معادن رو در اختیار دارید، اما من دارم میگم که ما سیستم واگذاری معادنمون به اشخاص و به بخش خصوصی غلطه. ما دولت باید نظارت کنه،
باید شما قانون معادن رو
بهره بردار بشه و بقیه به حساب خزانه وارد.
شما باید این قانون معادن رو عوض کنید.
بله
بعد ببینید با اون قانونی که شما مینویسید آیا سرمایه گذاری؟ نه
الان میبینید که به هر حال در حوزه های مختلف مردم به شدت به کسانی که معادن رو برداشت میکنن و حقوق رو، یعنی به در واقع سهم اون مردم رو در منطقه پرداخت نمیکنن، معترضن. اینو که شما اصلا
سهم این ندارن،
من نمیخوام اشاره کنم.
شما از سهم صحبت میکنی که ماهیه
یعنی یک صحبت کاملا مستوفای سهم سازوکار رو باید تغییر بده.
نه آقای فاضلی، اگر قراره ببینید این حقوق دولتی که الان از معادن گرفته میشه 12% رو میدن به منابع طبیعی که بره تو منطقه هزینه کنه، 15% رو باید بدن به محیط زیست و دولت یا استانداری. خب اینا اگر نمیدن قدر منطقه
ما که چیزی نداریم. الان شما یکی از معادن ملایر رو در اختیار دارید، ببینید چند درصد از این درآمد رو به صرف مردم خود منطقه میکنید. ممکنه البته شما آدم خیلی هستید، کمکم میکنید، اما من دارم میگم سازوکار واگذاری معادن به بخش خصوصی یک سازوکار کاملا غلط و غیر عادلانه.
نه میگم اتفاقا سازوکار درستیه. شما اجازه بدید من توضیح بدم. 15% از این درآمد حقوق دولتی که از ما میگیرن که سالی تقریبا 1200 میلیارد تومان میشه، این در اختیار استانداریا باید قرار بگیره تو منطقه هزینه کنه. این یک. حالا اگر
هنوز قرار نگرفته آقای مهندس،
خب عزیز من، اگر سازمان برنامه
قرار نگرفته لااقل،
اگر سازمان برنامه بودجه نمیده، اگر از بودجه این پولو نمیدن به من رابطی نداره، از من که گرفته شده.
حالا به نظر شما از 100% معادنی که برداشت میشه 12% مردم منطقه واریز بشه این عادلانه؟
15% اون 12%
ما فرض میکنیم 20% آنچه رو که شما برداشت میکنید به مردم میرسه. به نظر شما به عنوان انسان منطقی این عادلانه شما
بزرگترین مشکل شما تو منطقه الان مگه بیکاری نیست؟
من
سرمایه گذار اومدم اونجا اشتغال ایجاد کردم.
درسته، ممنون از شما.
این بچه ها بگه آقا دست درد کنه.
خب الان آقای کاظمی آقای حسین قلی الان به ما بگی چه باید کرد. خب مشکلات مطرح شد در گفتگوی که شما دو بزرگ با هم داشتید.
آقای حسین قلی در منطقه ما اشتغال ایجاد کرده حرفی نیست، ولی اشتغال و درآمد داری همون 100 نفری که اونجا کار میکنن.
بله.
من معتقدم درآمد این
این که راهکاری که ما بتونیم منافع بله به مردم منافعش بیشتر بشه.
راهش اینه که
خب الان که میگم به خزانه میره سازمان برنامه بودجه اختصاص نمیده. حالا هر چقدرش همون هم که میره که نمیده که
من دارم که همین 10-12% پیشون میفرماد باید به استان واگذار بشه و برای مصارف و مردم منطقه هزینه بشه.
بله.
همین هم نمیشه، یعنی من نماینده.
آره خب بعد چی کار کنیم پس؟ چی کار باید بکنیم آقای کاظمی؟
سازوکار رو باید تغییر بدیم.
خب کی و کجا؟
همین ما میتونیم از صحبت‌های محسنی که بسیار بجا و در واقع به موقع بوده هم تشکر کنیم، هم از ایشون بخوایم که کمک کنه که مجلس هم ورود کنه و واقعا این بحث انفاق.
خب حالا ورود میکنه مجلس یا این که نه حالا
حتما پیگیری میکنیم و معادن و کمیسیون صنایع معادن و هم توی زمین فعال.
خیلی متشکرم.
من در یک جمله میخوام عرض کنم.
بله.
به شدت به عنوان نماینده ملت ایران به سازوکار واگذاری معادن به بخش خصوصی با توجه به اینکه این معادن انفال هستن و تمام درآمدش باید حساب خزانه و ریز بشه شدیداً معترضم. سازوکار حسن واسه تغییر کنه.
بله خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید و متشکرم.
خواهش می‌کنم که نمی‌تونم بیشتر در خدمت.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. آقای حسین قلی شما هم به ما بگید که برای اینکه مردم بتونن منافع بیشتری داشته باشن، ما فرصتمون چند ثانیه بیشتر نیست، چه باید کرد؟
اولا این بحثی که شما شروع کردید خانم با چند ثانیه جمع نمیشه.
نه الان 10 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم دیگه، حالا میگم چند ثانیه بیشتر نمونده. منظورم اینه
این سیستم واگذاری معادن سیستم کاداستره، بعدن یه سری معادن وجود دارن، آدما میرن پیدا میکنن، میرن درخواست میکنن بهشون به اصطلاح جواز اکتشاف داده میشه.
بله خیلی خوب، ببینید آقای حسین والی من میگم برای اینکه منافع
اصلا این بحثایی که این معادن با رانت داده میشه اینا اصلا اینا مطرح نیست. ممکن در مورد 3-4 تا معدن اینا حرف آقای محسن ایجی درسته، اون 3-4 تا معدن هم برام رسیدگی کن ازشون بگیرن. از این 6,000 تا معدنی که واگذار شده توی منطقه رانتی نیستش که رفته طرف اکتشاف کرده، پدرش در اومده هزینه کرده بعد رفته پروانه گرفته.
نه حالا آقای کاظمی که گفتم ما قدردان زحمات هستیم، منتها دنبال راهکاری بودیم که بتونیم این منافع رو بیشتر در اختیار عموم قرار بدیم که حالا فرصتمون تموم شده، انشالله در یه فرصت مناسب تر دیگه اینو بررسی میکنیم.
این معادن چقدر
متشکرم آقای حسین
قلی،
متشکرم از شما، خداحافظتون. انتقادها به انحصاری شدن فرصت‌های اقتصادی کشور نظیر معادن و ارز و اینها موضوعی بود که در خصوص با دو بزرگوار آقای محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس و آقای حسن حسین قلی رئیس کمیته سرب و روی خانه مدنی ایران صحبت کردیم و به ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروز. ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم که همچنان کنار ما هستید. از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همکارانم برنامه زنده رویداد رو تقدیم شما کردن. دوستان امروز 30 مرداد روز جهانی مسجد و روز بزرگداشت علامه مجلسی هست. خدمتتون عرض کنم که خداوند در